الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم. حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو بعد از آنی که خودشون اون ادله فصل و وصل و قوه و فعل رو و همینطور برهان اجتماع فعلیات رو نقد فرمودن، دو تا دلیل خودشون اقامه فرمودن که دلیل هفتم و هشتم میشه. دلیل هفتم عنوانش اینه: استحاب برهان و استحالت کون شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء واحد. یه بحثی در باب علیت هست، یه فصل مستقل داره و اون اینه که یک شی نمیتونه خودش هم ایجاد بکنه، همون چرا که ایجاد میکنه خودش قابلش باشه، قبول کنه اون رو، امری رو در خودش در حقیقت ایجاد کنه نمیشه. اونجا داره شی واحد بسیط، اینجا هم منظور همینه، یک شیء واحد بسیط نمیتونه سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم خوبی سلام علیکم. بله، اصلا گاهی هم تعبیر میکنه استحالت کون البسیط فاعلا و قابلا لشیء واحد، امر بسیط نمیتونه هم خودش ایجاد کنه هم خودش اون رو بپذیره. دلیلش هم اینه که قابل باید بالقوه باشه و فاقد باشه، در حالی که فاعل باید کمالی اقوا از اون چرا که خودش اعطا میکنه داشته باشه. وجدان و فقدان جمع نمیشه. همین رو حضرت استاد ازش استفاده فرمودن و یک استدلالی بیان کردن. این استدلال یک مقدمه خارجیش همینه که توجه کنیم به بحث صورت نوعیه. در جسم، خب حالا مشیائین قائل بودن به اینکه هیولا هست، یه چیزی دیگه هست به نام صورت جسمیه که جسمیت جسم به آنه، ولی جسم به معنی که یک جنسه اون صورت جسمیه رو میخواد، اما جسم جنسی تو عالم وجود نداره. یعنی ما یه جسمی نداریم که فقط جسم باشه، هر جسمی رو که شما در نظر بگیرید یه نوع خاصیه، یا طلاست یا نقره یا مس یا مثلا آهنه یا آب یا خاک، بالاخره یه نوع خاصی از جسمه. ما یه جسم نداریم که فقط جسم باشه. خب گفتن خب علاوه بر هیولا که حالا مورد اختلافه، مشایخ میگن هست، اشراقی میگن نیست، یه عده دیگه میگن نیست، اشراقی هم نیست، صورت جسمیه رو هیچ که انکار نمیکنه، میگه اصلا جسمیت یعنی دیگه همین، یعنی همین ابعاد ثلاثه جوهری. علاوه بر جسمی، صورت جسمیه، یک حقیقت دیگری رو گفتن هست به نام صورت نوعیه. ادله مختلفی بر این اقامه شده، یکی از ادلهش همونیست که حضرت استاد میخوان اینجا ازش استفاده کنن و اون دلیل همون دلیل مشهوره که یا ما میبینیم اجسام آثار مختلف دارن، یه جسمی یه رنگ داره، یه جسم دیگه رنگ دیگه داره، یه جسمی یه شکل داره، یه جسم دیگه شکل دیگه داره، یه جسمی اگر قابل خوردنه یه مزه‌ای داره، یه جسم دیگه یه مزه دیگه‌ای داره. اینا آثار مختلفه. این آثار مختلف مؤثر میخواد. منشأ این آثار چیه؟ گفتن که اگر بخوایم بگیم امر بیرونی، یه موجود بیرونی منشأ این آثاره، این که نسبت اون موجود بیرونی به تمام اجسام یکسانه، خب چرا در اینجا این اثر هست در اونجا اون است؟ پس امر بیرونی رو باید بذاریم کنار، باید بیاییم در داخل خود جسم بگیم این رنگ، این مزه، این شکل، این یه علتی در خود این موجود داره. گفتن خب حالا ما اون چرا که فلسفه برامون اثبات کرده یکی هیولا بوده، یکی صورت جسمیه. هیولا که بنا بود هیچ اثری نداشته باشه، او فقط شأنش قبوله، پس بنابراین اون نمیتونه منشأ این آثار باشه. علاوه بر این که اگه اون بخواد منشأ آثار باشه، خب اون تو همه هست، باید همه اثر یکسان داشته باشن، در حالی که آثار مختلف. پس هیولا رو باید بذاریم کنار، میام صورت جسمی. یه صورت جسمی هم همین مشکل هیولا رو داره، برای اینکه جسمیت در همه یکسانه، اگه اون بخواد منشأ پیدایش این آثار مختلف بشه، اونم باید آثار هم یکسان باشه، در حالی که چون رابطه سنخیت بین علت و معلول ایجاب میکنه که آثار یکسان داشته باشن، در حالی که آثار یکسان. پس فرمودن که ما در جسم غیر جسمیت و غیر هیولا اگه قائل بشیم، یه حقیقتی داریم که نوعیت جسم به اونه، و اون اسمش میذارن صورت نوعیه. یعنی آقا آب بودن یه حقیقتیه که یه آثاری داره، آهن بودن یه حقیقتیه اونم یه آثار دیگه ای داره. آهن بودن فوق جسمیته، آهن بودن یک حقیقتیه که اسمش میذاریم صورت نوعیه، یعنی یک صورت مال این موجود مادی. ماده را فعلیت میبخشه، نه در ابعاد ثلاثه که بشه صورت جسمیه، بلکه به ماده فعلیت میبخشه در اینکه آب بشه، در اینکه آهن بشه، در اینکه طلا بشه، در اینکه نقره بشه، بهش میگیم صورت نوعیه. این استدلال رو در کتاب‌های فلسفی مطرح کردن، اشکالاتی برش شده، از این اشکالات پاسخ دادن، چند صفحه اسفار راجع به این بحث کرده. خود آقای طباطبایی هم در نهایه چند تا از اشکالاتی که بر این برهان شده مطرح کردن و جواب دادن. بالاخره کسی نیامده بگه این استدلال تمام نیست که حرفش بماسته. بله گفتن تمام نیست، ولی جواب دادش. حالا بر اساس همین برهانی که هست بر وجود صورت نوعیه، حضرت استاد استدلالی فرمودن. مقدمه اولش اینه که لکل جسم آثار خاصتون، هر جسمی یه اثرهای ویژه خودش داره که تترتب و علی، که بر خود اون جسم مترتبه. من اللون رنگ خاصی داره و شکل شکل خاصی داره، سیب یه شکل، گلابی یه شکل دیگه، و سایر الاعراض و بقیه اعراضی که میشناسید، مزهش، بوش و امثال اینا. خب این مقدمه اول محسوسه، یا به فرمایش علامه بدیهی، لا ریب شک نیست که در این که اجسام آثار مختلف ده. مقدمه دوم همون استدلال است، والفاعل لتلک الآثار هی صورة نوعیه. فاعل این آثار، یعنی اونی که منشأ این آثار میشه، این آثار ازش برمیخیزه، اون حقیقت اون جسمه. اگه این جسم آبه، خب یه آثار خاصی داره، به قول مولا سرا راحت شکل میگیره، راحت مثلا تقسیم میشه و امثاله. کما برهن علا زالک، اینو دیگه به همون استدلالی که در جای خودش، کما برهن علا زالک فی مقام اثبات صور نوعیه. اینجا که میخوان صور نوعیه رو اثبات کنن، یه دلیلشون همینه. مقدمه سوم اینه که خب این آثار را که صورت نوعیه به وجود میاره، منشأش میشه، این آثار کجا موجود میشن؟ شکی نیست که این آثار در خود جسمن. پس والقابلو لتلک الآثار، اونی که این آثار رو میپذیره، لیسه هو، بله، هو الجسم، خود این جسم، چون این آثار اعراضن و این اعراض کجا موجودن؟ تو جسم موجودن دیگه. لأن تلک الآثار اعراض حالت فی الجسم. خب جسم چی چیه؟ جسم یکیش همون صورت نوعیه شه، یه بخش اصلی جسم اون صورت نوعیه شه، اون آب بودنه، اون گلابی بودنه، اون سیب بودنه. خب اگر جسم میپذیره، یعنی صورت نوعیهش میپذیره، مقدمه چهارم، ولیس القابلو لتلک الآثار یسورت نوعیت المقومت للجسم. وقتی میگیم جسم میپذیره، جسم یک جزءش اون صورت نوعی است، اون که نمیتونه بپذیره، چون همون قاعده ای که در بحث علت و معلول گفتن که فاعل خودش نمیتونه قابل باشه، لاستعالته، این همون اصل بران که به این نام نامیده شد، لاستعالته کون شیء الواحد البسیط. چون هیچ که نیومده به یه صورت نوعی خودش مرکبه، صورت نوعی امر بسیطه، محال از شیء واحد بسیط فاعلن و قابلن لشیء واحد. این رنگ رو هم خود صورت نوعیه منشأش باشه، فاعلش باشه، و هم خودش بخواد قابلش باشه، این نمیشه، چون یه قاعده فلسفیه در بحث علت و معلول بحث کردن. دلیلش هم عرض کردیم، لأن الفعل، حالا اینطوری گفتن، لأن الفعل یلازم الوجدان والقبول یلازم الفقدان. چیزی که میخواد چیزی را قبول کنه، باید نداشته باشه که قبول کنه، اگه داشته باشه که میشه تحصیل حاصل، تحصیل حاصل محاله. اینم مقدمه چهارم. تمام. پس جسم یه چیزی درش هست که این آثار را تولید میکنه، فاعلشه، منشأشه، در این حال این آثار را خود جسم قبول میکنه، قابلم نمیشه همون تولید کننده باشه، نتیجه گرفتن اذن فی الجسم جزء آخر هو القابل لتلک الاثار. پس جسم غیر از صورت نوعی جزء دیگه داره، اون جزء است که آثار را میپذیره و هو الحیولا. حیولا همینه دیگه، حیولا گفته اونی که شأن قوه را داره. اشکال کنم؟ بله نه اینجا فرق نداره، چون همین آثار رو هم میخواد فاعلش باشه هم میخواد قابلش باشه. همین آثار یعنی همین رنگ و همین مزه و همین شکل رو هم میخواد صورت نوعی فاعل باشه هم قابل. خب این فرمایش حضرت استاده و فیه اولا ما عرض میکنیم که آقا یه علیت رو شاید اینجا هم قبلا گفته باشیم، دو رقم داریم، یه علیت خارجی داریم. علیت خارجی در جاییست که علت و معلول دو تا وجود خارجی باشن، علت یک وجود داشته باشه، معلول یه وجود دیگه داشته. چرا باید دو تا باشن؟ چون علیت و معلولیت یعنی متوقف بودن و متوقفون علیه بودن. علت یعنی چیزی که یه چیزی برش متوقفه، معلول یعنی متوقف. توقف و شیعلا نفسه که محاله، شکل نمیشه بر خودش متوقف باشه. لذا همونطوری که مولا صدرا هم به این تصریح میکنه، از احکام ضروری علت و معلول اینه که باید علت و معلول دوتا باشن. منتها این دوتا اگه در وجود خارجی باشه، این علیت و معلولیت میشه علیت و معلولیت چی؟ خارجی. مثل اونی که ما و متکلمان در مورد عالم و خدا قائلن، میگه آقا خدا یک موجوده، این عالم هم هر موجودش یه وجودی خاص خودش داره، خدا علته و اینا معلولن، دو تا وجود. این علیت و معلولیت خارجیه. اما یه علیت و معلولیتی داریم که تحلیلیه. علیت و معلولیت تحلیلی در جاییست که علت و معلول تغایر خارجی ندارن، دو چیز در خارج جدای از هم دوتا وجود نیست. حال یا به این که اصلا امر وجودی نیستن، مثل این که میگیم عدم علت علت عدم معلوله، این مسامحه نیست. حضرت علامه طباطبایی فرمودن مسامحه است. نه، عقل میگه آقا اگه علت نبود این اثرش میدونی چیه؟ اینه که معلولم چیه؟ نباشه. اینو میفهمه که یه حقیقتیه، یه حقیقتیه که نبود علت منشأ نبود چیه؟ معلوله. هم نبود علت یک حقیقتیه قائم به اعتبار شما نیست، برای اینکه همونطوری که وجود علت حقیقتیست غیر اعتباری، عدمش هم باید یه چیز غیر اعتباری باشه که رافع اون باشه. امر اعتباری که نمیتونه رافع حقیقت باشه، حقیقت حقیقته، چه شما خلافش اعتبار بکنید چه طبقش اعتبار بکنید. اونی که میخواد نقیض باشه برای وجود علت باید یه چیزی باشه که اعتباری نیست، و اون چیه؟ خود عدم. عدم علت علت عدم معلوله، این یه حقیقته، برخلاف اون چه حضرت علامه طباطبایی فرمودن، فرمودن این مجازه. میگیم نه، یه حقیقت. عدم اگه علت نباشه واقعا این موجب میشه که معلول چیه؟ نباشه. منتها این علیت بهش میگن علیت تحلیلی. علیت تحلیلی هم چیه؟ یعنی عقل میگه آقا این دوتا عدم که هیچ کدوم هیچی نیستن، ولی بالاخره یکیشون به اون دیگری چیه؟ وابسته است. همون نبوده ها، اون نبوده به خصوص بنابر قول شما، که میگید اصلا علت منحصره. فلاسفه میگن علت عدم معلول منحصرن چیه؟ عدم علت. اگه بخواد معلول نباشه باید علتش نباشه، یا نه دوتاشون موجودن ولی به یه وجود موجودن. میشه دوتاش موجود باشه ولی به یه وجود، مثل چی؟ مثل همین صورت نوعیه و اعراض. صورت نوعیه با شکلش، با رنگش، با مزهش، همش به یه وجود موجوده و این وجود این جسمیست به نام مثلا گلابی. این گلابی هم گلابیه هم مزه گلابی، به همین وجودی که گلابی موجوده موجوده، شاهد این که به یه وجود موجوده. حمل دیگه، حمل یعنی آقا حمل شایه عبارت است از اون حملی که موضوع و محمول معناشون دوتاست ولی وجودشون چیه؟ یک. خب اینجا هم یه نوع علیت خود شما تو فلسفه قائلید، اما این علیت، علیت چیه؟ تحلیلیه. خب حالا وقتی به این نکته توجه کردیم، حالا اولا اگر شما فرمودید جسم آثار خاصی داره، فاعل این آثار هم صورت نوعیه است، میگیم اون اثر یعنی معلول، فاعل یعنی علت. و فیه اولا ان المراد بالاثر فی المقدمه الاولى والفاعل فی المقدمه الثانیه اگر مراد به اثر علت و معلول خارجی باشه، المعلول و العلت الخارجیتین، میخواید بگید آقا ما که میگیم جسم یه آثاری داره، آثار برای خودشون یه وجود دارن، صورت نوعیه یه وجود دیگه داره، فاعل که صورت نوعیه است یه موجودیت داره، رنگ و بو و شکل و حجم و همه اینا اونا هم یه وجود دیگه دارن. اگه اینو میخواید بگید اصلش درست نیست، اصلش درست. جسم آثاری داره و فاعل اون آثار صورت نوعیه است، نخواه اینا از نوع علیت و معلولیت خارجی نیست. پس اگر علیت و معلولیت خارجی میگی، هر دو مقدمه ممنوعه. فالمقدمتان کلتاهما ممنوعتان، هر دوشون ممنوع. جسم یه معلولهایی داره بیرون از خودش، مثل خدا که تولید میکنه موجودات رو، جسم هم این کار میکنه. هر یه صورت نوعیه یه وجودی داره غیر وجود آثارش، هر یه. پس اگه علیت و معلولیت خارجی میگید که هم مقدمه اولتون نادرسته هم مقدمه یه دو. بله؟ خب برای اینکه شما میگید اثر یعنی چه؟ یعنی یه موجودی غیر از مؤثر. بله بله بله. شما میگید جز آثاری داره، آثار یعنی یه معالیلی داره که این معلول ها معلول خارجی هستن، همونطوری که علتش هم علت چیه؟ خارجیه. یعنی چه؟ یعنی دوتان معلول بخواد خارجی باشه باید وجودش جدای از علت باشه، علت هم بخواد خارجی باشه باید وجودش جدای از معلول باشه، یعنی باید هر کدوم وجود جدا داشته باشن. خب نه در مقدمه اول وجود جدا هست نه در مقدمه دوم، هر دوش. و اگر مراد علیت تحلیلیه، اگر مراد علت تحلیلیه، هر دو مقدمه درست. و این کان المراد العله و المعلول ات تحلیلی یعن اگه مراد علت معلول تحلیلیه، خب میگیم هر جسمی آثار خاصی داره، درست اون آثار با خود جسم با خود اون صورت نوعیه به یه وجود موجودن، فاعل اون آثار هم همون صورت نوعیه. خب بعد گفتید والقابل، حالا میگم سراغ مقدمه یه سب. نه خیر، ذهن کارش فهمه، ذهن کارش فهمه یک حقیقتیه. دوتا وجود خارجی ندارن ولی دوتا موجودن به یه وجود. این نظیر اینه، میفرمایند علم و قدرت هر دو از آثار چی هست؟ حیات. هر جا حیات باشه علم چیه؟ هست. قدرت هم هست. سوال، علم و قدرت و حیات چند تا وجود داره؟ حداقل در خدای متعال، در بقیه هم همینطوره، حالا در خدایش که هیچ جایی شبهه نداره. اونجا میفرمان که ما علم رو در خدا اثبات کردیم، قدرت را اثبات کردیم، حالا که علم و قدرت هست پس حتما حیات هست. چرا؟ چون حیات منشأ ایناست، حیات منشأ علم و قدرته. خب اینا آیا علیت و معلولیتی که حیات برای علم و قدرت داره تو ذهن ماست؟ ذهن هیچ مفهومی علیت برای مفهوم دیگه نداره. شما هرچی تصور کنی حیات را، ممکنه هرگز به این تصور نرسی که علم و تصور قدرت و تصور. اونی که میگن علیت و معلولیت اصلا بحث مفهوم نیست در بحث خدا، که ما حالا مفهوم حیات چجوری هر جور میخواد باشه، اونجا میخوان خدا رو بشناسن، صفات خدای متعال رو بشناسن. یا یه وقت شاید مثال زدم گفتم ببینید در برهان گفتن که باید حد وسط یا علت باشه یا معلول باشه، یا حد وسط و نتیجه هر دو معلول یک علت باشن، غیر این ستام نمیشه. تا زمان علامه طباطبایی غیر این ستام نمیشد. چرا؟ برای اینکه میگفتن شما میخوایید از حد وسط منتقل شوید به نتیجه، بگید این حد وسط که هست حتما نتیجه هم هست، این انتقال بدون استلزام امکان نداره، نمیشه بین اینا ملازمه نباشه ولی شما منتقل بشی، باید تکوینن با هم ملازمه داشته باشن. بعد گفتن ملازمه هم که تو عالم فقط در جای محقق میشه که یا الف علت با باشه، یعنی حد وسط علت نتیجه باشه که میشه برهان لم، یا به عکس باشه نتیجه علت و حد وسط باشه که میشه برهان ان به نام خاص دلیل، و یا هر دو معلول یک علت باشن که میشه برهان ان مطلق، و این ستام بیشتر هم نمیشه برای اینکه انتقال میسر نیست در غیر این صورت. وقت وقتی این همه حرفا رو میزنن، مثالی که میخوان بزنن، مثال زدن گفتیم فارابی وقتی میخواد مثال بزنه به برهان لم به این مثال زده، کل انسان حیوان و کل حیوان حساس، کل انسان یکی هم زیده، زید آقا حیوانه، هر حیوانی هم حساسه، پس زید حساس. خب میگن اینجا حیوان بودن انسان علت است برای حساس بودن همون انسان، حساس بودن انسان نتیجه است دیگه، کل انسان حساس. علتش چیه؟ علتش همون حد وسطه که حیوان بودنه. اینو فارابی مثال زده برای برهان لم، ابن سینا عیناً همینو از فارابی گرفته و آورده تو کتابش، نگفته این درست نیست، همینو مثال زده برای برهان لم. و به طور کلی در منطق گفتن قیاس میتونه اقترانی حملی باشه، یعنی دوتا مقدمش قضیه حملیه باشه. اگه دوتا مقدمش قضیه حملیه است یعنی چه؟ یعنی اصغر، اکبر، اوسط همه به چند تا وجود موجودن؟ به یه وجود، به دلیل حمل، به دلیل هویت. شما میگی همه اونایی که انسانن خودشون حیوانن و همه اونایی که حیوانن خودشون حساسن. این خودشون وقتی درست میشه که وجود اینا به یه وجود موجود، وجودهای متعدد نداشته باشن، ولی غلطه، قضیه‌تون کاذب میشه. پس این قضیه ها صادقه، در این حال میفرمان این برهان لمه. چرا؟ برای اینکه علیت آقا منحصر نیست به علیت خارجی. اینجا میگن آقا علیت تحلیلیه. یا همون مسئله صورت نوعیه که الان اینجا گفتن فاعل آثاری که در اجسام هست صورت نوعیه است. هیچ کس نیومده به یه صورت نوعیه یک وجود داره، اون آثار یک وجود دیگه داشتن. اگه اونطوری باشه اصلا به هم حمل نمیشن. اون وقت دیگه نمیشه بگی این عسل است که شیرین است. عسل برای خودش هیچ مزه‌ای نداره، شیرینی برای خودش شیرینه. اینطوری میشه. عسل وقتی شیرینه که عسل و شیرینی به چند تا وجود موجود بشه؟ به یه وجود، که معنای حمل شایعه. خب پس اگر مراد شما از علت و معلول، علت و معلول تحلیلیه، ما در مقدمه اول و دوم شما نمیتونیم اشکال کنیم. اما میایم سراغ مقدمه سوم، میگیم فل مقدمه تو ثالثه ممنوعتون ان اريد بالقبول الانفعال تجددی. اینجا دوباره یه باب دیگه باز میشه که آقا قبول دو جور داره. یه قبول خارجیه، مثلا میگم آقا این جسم سرد بود، گذاشتیم اونجا کنار بخاری، سینه آفتاب شد چی؟ گرم. گرما رو پذیرفت بعد از آنی که نداشت. این یه نوع قبوله، به این قبول میگن قبول انفعالی یا قبول تجددی، یا میگن قبول اینجا به معنای انفعال تجددیه، یعنی متأثر شدن بعد از آنی که شی نداشت چیزی را، تجدد پیدا میکنه درش، نو میشه درش، در حالی که قبلا در حال کهنگیش اینو نداشت. خب این که شما میگید قابل این آثار جسمه یعنی چه؟ یعنی جسم آب بود، سیب بود، ولی این آثار رو نداشت، بعدن این آثار را قبول کرد. اگه منظورتون اینه، خب این درست نیست. برای اینکه سیب بودن با داشتن اون آثار با هم چیه؟ به یه وجود موجوده، تفکیک پذیر نیست. پس اگر مرادتون از قبول انفعال تجددیه، مقدمه سومتون که گفتید قابل این آثار جسمه، این درست نیست. برای اینکه لأن جسم و صورت نوعیت و جمیع آثارها موجودتون به وجود واحد، لا تنفک الآثار عن الصورت. اینطوری که نیست، عن صورت نوعی. اگر بگید نه آقا اینجام قابل یه معنای دیگه ای داره، قابل یعنی متصف، مثل این که میگن عدد چهار قبول میکنه صفت چی را؟ زوجیت. اینجا قبول به این معنا نیست که عدد چهار یه وقت موجوده زوج نیست، مثل زید. زید یه وقت موجود بود، زوج نبود، با یه انکهتو شد زوج. این زوجیت انفعالیه، یعنی بعد پیدا میشه، منتها اصل زوجیتش اونجا اعتباریه. اما اینجا زوجیت حقیقیه. آیا این زوجیت حقیقی به این صورته که چهار اول موجوده، بعدن زوجیت حادث میشه، متجدد میشه درش، یا نه اربعه پیدایشش با زوجیت توامانه، یا باید اربعه نباشه، اصلا از اول چهارتا نباشه؟ اگه چهار بود از همون اول هم زوجه. این طور دومیه. اگر مرادتون و این کان المراد من القبول الاتصال، مرادتون از قبول یعنی عقل وقتی تحلیل میکنه میبینه یه موصوف داریم، یه وصف، یه اربعه داریم، یه زوجیت، اربعه متصف است به زوجیت. اینجا مرادتون از قبول اینه، یعنی جسم را وقتی عقل تحلیل میکنه میبینه جسم شکل داره، رنگ داره، بو داره، مزه داره، حجم داره، همه اینا رو میگه به اینا متصفه، داره یعنی این، نه اینکه قبول یعنی نداشت و بعد پذیرفت، نه هرگز. مراد از قبول یعنی اینا رو پذیرفته از روز ازلی که موجود بوده، از روز هر روزی، همون اولین روزی که موجود بوده، ازلی که ما قائل نیستیم. اگر مراد از قبول اتصافه، مقدمه سوم درست. شما گفتید هر جسمی آثار خاصی داره، گفتیم از آثار تحلیلی، گفتید بله آثار تحلیلی. این دومی هم فاعل اون آثار یعنی علت تحلیلی، بله. اینجا قابل یعنی قبول به معنای اتصاف، یعنی در حقیقت یه نوع قبول تحلیلی، نه قبول خارجی که قابل و مقبول دو چیز باشن. اگه اینه اون مقدماتون هم درسته، ولی مقدمه چهارم اون وقت غلط. اگر مراد از قبول اتصاف باشه، فالمقدمت و رابعت و ممنوعه. شما گفتید قابل و فاعل نمیشه یه چیز باشه. خودتون برگردید به قانون علیت، بحث علیت، همون فصلی که عنوانش اینه فی ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا، اونجا تصریح میکنن که مراد از قبول، قبول به معنای انفعال تجددیه، ولی اگر قبول به معنای اتصاف باشه میتونه یک شی هم فاعل باشه هم قابل. مثال میزنن به چی؟ به همین اربعه و زوجی. میگن زوجیت از آثار اربعه است، یعنی چار بودنه که زوجیت اثرشه. زوجیت از آثار چهاره، ولی قابلش هم یعنی متصف به این چهارم چیه؟ خود اربعه. یعنی هیچ اشکال نداره اونی که میگن بسیط محال است فاعل و قابل باشه، فاعل خارجی، قابل خارجی، نه این فعل و قبول تحلیلی، این همش میشه یه چیز باشه. پس بنابراین فالمقدمت و رابعه ممنوعتون لما سرهو به من انل بسیط لا یکون فاعلا و قابلا اذا کان القبول به معنی الانفعال و اما اذا کان به معنی الاتصاف فلا مانع من. پس این استدلال آقا تمام نیست. شما این اشکال اول، اشکال اول در حقیقت سوال میکرد اگه یه جور جواب میدادن مقدمه اول و دوم خراب، اگه یه جور دیگه جواب میدادن مقدمه اول و دوم درست میشد، سوم خراب. سوم با سوالی که میکرد در صورتی درست بود که یه جور جواب بدن، یه جور دیگه جواب میدادن چهارم. بالاخره یک اشکاله، منتها یک اشکال به نحو تردید، یا به مقدمه اول و دوم میخوره یا به سوم یا به چهارم. آره اشکال دومه. این اصلا اشکال دوم و ثانیه. ببینم همون دومه یا بله دوم هم. و ثانیه سلمنا، ما تو اشکال اول گفتیم آقا قابلش هم خود صورت نوعی است، فاعلش هم صورت نوعی است. چرا؟ برای اینکه اینجا قبول و انفعال، قبول و انفعال تجددی نیست، اتصافه. یه شیء مبینتون به ما مر من ان الفعل یسابق الوجدان والقوه ملازمتون للفقدان. همونی که اول گفتیم، فعلیت یعنی اونی که باید باشه هست، قوه یعنی اونی که باید باشه نیست. خب این دوتا با هم جمع نمیشه، هست و نیست. ولوجدان و ولفقدان متقابلان به تقابل عدم و الملکه. اگه اینو بگی قلتو قد مر الجواب عن فی رد برهان قوت و الفعل. این همونه که آقای حسینی حیثیتاش دوتا. شما گفتید جسم فعلیت داره. فعلیت چی؟ فعلیت جسمیت رو داره. قوه جسمیت هم داره یا قوه این که یه چیز دیگه بشه رو داره؟ یعنی حیثیت فعل و حیثیت قوه نسبت به شیء واحد نیست. وقتی نسبت به شیء واحد نبود که وجدان و فقدانش با هم جمع میشه، اون وجدان و فقدانی با هم جمع نمیشه که وجدان یه آثار و فقدان همون آثار باشه. میگیم آقا این شخص هم واجد بصره هم فاقد بصر نمیشه. اما اگه واجد بصره فاقد سمعه چه اشکال داره؟ وجدان و فقدان. اینجا هم که شما اولش فرمودید فعلیت داره، نه فعلیت اون چیزی رو که بعد میخواد بشه، فعلیت جسمیت رو داره. قوه این رو داره که یه چیز دیگه بشه. خب قوه با فعل دو حیثیته. پس جوابش، پس بنابراین این استدلال هم تمام نیست. تا حالا اون مقداری که استدلال ما تو کلمات قوم جمع کردیم همینا بود. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آقا اگه کسی بگه مجرد و مادی، ها یه مسئله دیگه هم اینه که و رابعا این هم عرض بکنیم سلمنا جمیع ازالک، همه رو پذیرم. خب شما گفتید هر جسمی فعلیت داره و قوه این که تبدیل بشه هم داره. خب از کجا ثابت شد که غیر جسم ها اینطوری نیستن؟ چون شما هم میخواید بگید جسم مادیه. جسم به دلیل اینکه ماده داره، خود مادهش مادیه، همه چیزایی هم که به او مربوطه میشه مادی. چیزایی دیگه مجردن چون اینو ندارن. ما میگیم خب همین برهانی که شما آوردید، یه کسی ممکنه بگه آقا حرف ملکی ها که شما مجرد میدونید فعلیت داره، ولی قوه این رو داره که تبدیل بشه به یه ملک در یک مرتبه چی؟ بالاتر، رشد بکنه، از اونی که هست جور دیگه بشه. چه شد شما در مورد نفس انسان اینو قائلید؟ میگید آقا این نفس انسان ملا صدرا میگه همه روح ها روز اول که به وجود میان مثل تولیدات یک کارخونن با یک قالب، اگه یک قالب روی کارخونه سوار بکنن و مواد اولیه بیاد تو اون قالب، از کارخونه چی در میاد؟ همه مثل هم، مثل اینکه مثلا همش در این ماژیک در میاد، این دره در میاد همش به هم مثل هم. خلاصه الان میگه انسان ها روز اول همه همینطور، ولی با نیتشون، با اعمالی که بر اساس اون نیات انجام میدن متحول میشن به انواع بی حساب. خب تبدل پیدا میشه در روح قائلی؟ از کجایی که در ملائکه نیست؟ از کجایی که در غیر جسم این وضع نیست؟ بله؟ خب حالا بعد از اینه که این حرفا ثابت بشه، ما میگیم نه بی بدن، شما باید اثبات کنید، شما که میخواید مجرد و مادی رو جوری تعریف کنید که مادی بشه همین جسمه و باقی بشن مجرد. یکی کسی میگه آقا اونجاها هم تبدل هست، با چه بیانی شما اثبات میکنید که تبدل نیست؟ پس سلمنا جمیع ذلک، ولیکن من عین ثبت ان الجسم فقط له فعلیت و له قوت ان یتبدل فلقائل ان یقول، اون که ما قائلیم از امام صادق علیه السلام طبق اون روایت که در کافی هست، سوال کردن که آقا ما هو الاول را فهمیدیم، هو الاخر یعنی چی؟ حضرت فرمود این دوتا رو همه، یعنی او اگر اول است آخرم همون اوله. یعنی چه؟ یعنی وجودش هیچ تغییر نمیکنه، خود او میماند به همون صورت، او باقی است به عینه، برخلاف بقیه موجودات. بقیه موجودات اولشون یه جوره، آخرشون همه تحول دارن. اونجا خیلی صریح امام علیه السلام فرموده همه مخلوقات، همه ما سوى الله، اولشون با آخرشون فرق میکنه. لذا هو الاول و الاخر فقط مخصوص خدای متعاله، یه تفسیر برای هو الاول و الاخره که در کلام معصوم اومده. حالا من مهم اینه میگیم آقا فرمایش معصوم رو قبول نداری، احتمالش که کافیه برای اینکه دلیل رو نقض خرابش کنه. شما میخوای بگی مجرد یعنی غیر جسم، میگیم نه آقا، اگر با ماده داشتنی که شما میخوای بگی یعنی داشتن حیثیت قوه موجود میشه مادی، همه موجودات عالم غیر خدا چی هست؟ مادی، یعنی قوه داره، قوه داره. از کجا شما اثبات کردید که قوه در جای دیگر نیست؟ فلقائل ان یقول هناکه موجوداتون لیست به جسم و لها قوتو ان تتبدل. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آله.